ببرین همه حالونگا شرمه بل ما دیدن پل به مای کن جامرا از برم این شب ببرین همه حالونگا بینم از هر جا روان چون سایه جنبال خود میخرامی نشلی آم میتفانی قلب من ای بوده کشو کمان بوچه کنیم دانا میخرامی نشلی آم میتفانی قلب من ای بوده کشو کمان بوچه کنیم دانا
دانستنی های در رابطه با خواب چاقی زاده کم خوابی است. 20 دقیقه پینگی در روز را دانشمندان معادل 7 ساعت خواب شب می دانند. به تحقیقات تازه در این مورد می پردازیم. اگر می خواهید لاغر شوید بیشتر بخوابید. بررسی های پژوهشگران در یونیورسیتی هوایوی ایالات متحده آمریکا نشان داده است که یک خواب کامل شبانه نه تنها باعث نشاط شخص می شود بلکه ممکن است به حفظ لاغری و نیز کمک کند. برای این بررسی وضعیت 70,000 زن را برای 16 سال تحت نظارت قرار دادند و نتیجه‌ای که به دست آمد نشان داد زنانی که در طول شب 5 ساعت یا کمتر می‌خوابند در مقایسه با زنانی که خواب طولانی دارند بیشتر احتمال دارد تا اضافه وزن پیدا کنند. این کاملترین و وسیع‌ترین مطالعات است که درباره اثر خواب بر وزن شخص در دراز مدت صورت گرفته است. دانشمندان در جریان تحقیقات خود دریافتند که اضافه وزن کسانی که کمتر می‌خوابند به هیچ وجه ارتباط با اینکه غذای زیاد می‌خورند یا ورزش کمتر می‌کنند ندارد. یک دکتر آمریکایی که دایر کننده این پروژه بود می‌گوید حتی اگر در اثر کم‌خوابی مقدار کم به وزن شخص اضافه شود باز هم این موضوع از نظر سلامتی شخص اهمیت دارد و می‌تواند خطر مشکلات برای سلامتی شخص از جمله مرض قند یا دیابت و فشار خون بالا را افزایش دهد. وی میگوید تحقیقاتی که قبلا صورت گرفته بود نشان میداد که تنها پس از چند روز کمخوابی هورمون هایی که اشتها را کنترل میکنند سبب میشوند که شخص گرسنه‌تر شود و به همین دلیل فکر کردیم زنانی که کمتر میخوابند ممکن است بیشتر غذا بخورند، اما در حقیقت آنها غذای کمتر میخوردند و از این رو نتیجه گیری چنین شد که در زنان کمخواب اشتها و رژیم غذایی دلیل افزایش وزنشان نیست. پژوهشگران عقیده دارند که ممکن است توجیه اصلی این باشد که محرومیت از خواب تعادل هورمون‌هایی را که درجه سوخت کالوری را کنترل می‌کنند به هم می‌زند. دلیل دیگر نیز می‌تواند این باشد که واکنش طبیعی هورمونی به استرس ناشی از خواب ناکافی ممکن است میزان سوخت و ساز بدن و حتی نوع غذا خوردن شخص را عوض کند. و اما خواب در وسط روز. مؤسسه روز ملی خواب نیمروزی ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که شواهد موجود نشان می‌دهد که دو مرتبه خواب در شبانه روز کاملاً طبیعی است. جلوی میز کامپیوترتان نشسته و چشمان خود را به سختی باز نگاه می‌دارید، نور آفتاب از پنجره به داخل اتاق کارتان می‌تابد و به شما می‌گوید که سخت نگیرید و قدر استراحت کنید، اما شما همچنان کوشش می‌کنید به خستگی خود پاسخ ندهید و سرسختانه به کار ادامه دهید. سازماندهندگان روز ملی خواب نیمروزی میگویند شما در اشتباه هستید، بدن ما به گونه‌ای طراحی شده که به خواب نیمروز احتیاج دارد. محققان معتقدند که کارفرمایان باید کارمندان خود را ترغیب کنند در فواصل معین چرت بزنند تا بهره‌وری از کار و همچنان میزان معافیت وجودشان هنگام کار افزایش پیدا کند. خواب کوتاه مدت یا چرت زدن در رفع خستگی از بدن و ذهن بسیار مؤثر است. 20 دقیقه چرت زدن خیلی بهتر از نوشیدن قهوه شما را سر حال می آورد. اما چرت زدن در وسط کار اداره در فرهنگ غرب متداول نیست، در حالی که کارشناسان میگویند چرت زدن نباید جایگزین خواب شود. برخی دیگری از کارشناسان معتقد هستند که فایده چرت زدن برای سلامت جسم و ذهن با خواب 7 ساعته برابر است. دکتر سارا مدنیک یکی از کارشناسان آمریکایی است که در زمینه خواب و چرت روزانه تحقیقات کرده و وای چرت روزانه را یک عادت حیات بخش توصیف میکند و میگوید این کار نه تنها سلامت جسمانی را بهبود میبخشد، بلکه بلاغر شدن نیز کمک میکند. ژاپنیا حتی برای چرت زدن در حال نشسته یک اصطلاحی دارند به نام اینموری. در ژاپن اینموری در هر کجا که هستید امر کاملا پذیرفته شده تلقی می شود و افراد می توانند در جریان یک جلسه کاری، حتی اگر این جلسه در پارلمان ژاپن هم باشد، چرت نشسته بزنند. این دکتر آمریکایی می گوید ژاپنی ها متوجه شدند که شما بعد از چرت بهتر کار می کنید. اما انجام اینموری یا چرت زدن انگام کار بدون قاعده و قانون هم نیست. در محیط های کاری ژاپن کارمندان عالی رتبه و همچنان کارمندان پایین رتبه اجازه چرت نشسته را دارند و در اثنای این نوع چرت فرد نباید خم شود، بلکه باید وضعیت نشسته داشته باشد و نشان بدهد هنوز در میان جمع حضور دارد و به نوعی با دنیای بیرونش در ارتباط است. البته این قواعد جایی نوشته نشده است، اما در ژاپن همه از آن باخبرند و آن را رعایت می کنند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
فرهنگ پخش معلومات در زمینه مصرف در همه زمینه ها مثل مصرف آب، انرژی، غذا و دوا در حقیقت یک وظیفه همگانی است. اگر آب سرمایه است و در مصرف آن باید صرفه‌جویی شود، اگر منابع انرژی محدود و متعلق به نسل آینده است و باید متعهدانه در قبال مصرف آن دقت کرد، انسان‌ها نیز ارزشمندترین ودیعه الهی و نیروی کار و تفکر هستند. آره، این نیروهای انسانی هستند که جامعه را می‌سازند و یا جامعه بیمار و ضعیف را تشکیل می‌دهند. مأموریتی که منابع سی دارند این است که این نیروهای انسانی را از دوران جنینی تا سالمندی مراقبت کنند و برای افزایش طول عمر و توانمندی آن چی از نظر جسمی و چی از نظر روحی تلاش کنند. اما باید توجه کنیم که چه عوامل سلامت انسانها را در معرض خطر قرار می دهد؟ از ابتدای ترین لحظه زندگی، غذا و مواد غذایی برای رشد سلولهای جنین و برای رشد و تکامل مغز ضروری است و این نیاز تا آخرین لحظه زندگی هم ادامه دارد. غذا مخصوصا مواد موجود در آن از یک سو و میزان نیاز انسان از سوی دیگر نقش حیاتی در سلامت انسان و جامعه دارد و از این رو کمبودهای غذایی میتواند بیماری های زیادی را بر جامعه تحمیل کند و مصرف دوا را در جامعه افزایش دهد. مثلا کمبود آهن، جست و ویتامین ای میتواند منجر به بیماری های مثل کمخونی، کمکاری غده تایروید و بیماری های جلدی شود. به خصوص مورد اول، کمخونی ناشی از فقر آهن از موارد شایع و به خصوص کودکان و زنان است و غالبا در زمان مراجعه بیمار در مرحله قرار دارد که دیگر مواد غذایی کمبود وجودش را پوره نمی تواند و او ناگزیر است به دوا رجوع کند. نیز بیماری های زیادی را موجب می شود، بنابراین توجه به فرهنگ صحیح مصرف غذا می تواند صرفه‌جویی های بسیار زیادی را از نظر کاهش بیماری و مصرف دوا داشته باشد. چاقی نشانه ای از مصرف بیش از اندازه انرژی است و می تواند خطر مبتلا شدن به بیماری های مانند فشار خون، دیابت و بیماری های قلبی و عروقی را 3 برابر افزایش دهد. ما همه در سالهای اخیر شاهد بلند رفتن آمار مرگ و میر در اثر بیماری های قلبی و عروقی و عوارض ناشی از این بیماری ها هستیم. در این میان می توان به نقش پیشگیری کننده محصولات دریایی مخصوصا مایه اشاره کرد که در تامین چربی مفید برای بدن نقش محافظتی در برابر بیماری های قلبی و عروقی را دارد. از طرف دیگر کمبودهای مواد غذایی و سوی تغذیه ناشی از فقر خود پیامدهای ناگواری دارد. هرچی این کمبودها به حول تولد نزدیک شود، عوارض آن زیان بارتر و گاهی عواقب آن غیر قابل جبران می شود. بنابراین یکی از بزرگترین و خطیرترین وظایف ما فرهنگ سازی است. برای این امر حیاتی رسانه های گروهی به خصوص رادیو و تلویزیون رسالت مهمی دارند. اگر می شنوید که سوی تغذیه کودکان یکی از مشکلات سیه است، باید در هر کجا هستیم در ترویج تغذیه با شیر مادر، آموزش مادران برای استفاده به موقع از مکمل های دارویی کودکان همت بگماریم. مصرف کم شیر و لبنیات که مهمترین منبع تامین کلسیم مورد نیاز بدن است، یکی از مهمترین دلایل کمبود کلسیم و پوکی استخوان است که با افزایش میزان آگاهی ها برای تغذیه مردم، ترویج فرهنگ مصرف شیر، فراورده های آن و محدود کردن نوشابه های گازدار را که باعث مختل کردن جذب کلسیم در استخوان می شود و پوکی استخوان و شکستگی های خود به خود استخوانی را به بار می آورد. برای فرهنگ‌سازی نیاز به پشتیبانی رسانه‌ها داریم. باید به این نکته مهم توجه کنیم. تا زمانی که ما در نشر اطلاعات کوتاهی می‌کنیم، یاران و همدلان برای پخش این اطلاعات پیدا نخواهیم کرد. با گسترش فرهنگ مصرف صحیح غذا و دوا، جان انسان‌های بسیاری را می‌توانیم از مرگ نجات دهیم و جان بسیاری دیگری را از مبتلا شدن به بیماری رهایی بخشیم. اگر هدف ما مصرف منطقی دواهاست، باید به تمام مراحل پیشگیری از بیماری‌های موجود در جامعه بیندشیم و وقت و همت خود را صرف تشویق مردم به رعایت نکات کنیم که آنها را از مبتلا شدن به بیماری و روبرو شدن با حوادث برحذر دارد. بخصوص که بیماری‌های غیر ساری که دوره مصرف طولانی مدت دوا را دارند رو به گسترش می باشند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
شنوندگان عزیز، در این برنامه سراغ شیخ فرید الدین عطار را می گیریم. این که وی کی بود و چرا مولانا از وی هم به نام روح عرفان یاد کرده است؟ این بیت مولانا که عطار روح بود و سنایی دو چشم او، ما از پی سنایی و عطار آمدیم. در آغاز غزلی از شیخ عطار نیشابوری. تا چشم باز کردم نور رخ تو دیدم، تا گوش برگشادم آواز تو شنیدم، چندان که فکر کردم، چندان که ذکر گفتم، چندان که ره سپردم، بیرون ز تو ندیدم. تا کی به فرق پویم، جمله تویی چی گویم، چون با منی چی جویم، اکنون بیارمیدم. عمر بسر دویدم، گفتم مگر رسیدم، باد است هرچی دیدم، جز باد می ندیدم. فریاد من از آن است کان در پس درم من، در بسته ماند بر من و از دست شد کلیدم. عطار را به کلی از خیشتن فنا کن، چون در فنای عشقت ذوق بقا چشیدم. شیخ فریدالدین عطار به اختلاف اقوال میان سالهای 530 تا 537 هجری متولد شده است. تذکره نویسان آثار او را 114 تا دانستند، ولی حالا فقط 30 اثر از وی باقی است. پدر شیخ شغل عطاری داشت. دولتشاه سمرقندی در تذکرت و شعرهای خود حکایتی آورده است که سبب انقلاب روحی شیخ فریدالدین عطار را که در دکان پدر خود کار می کرد واضح می سازد. البته محققان هم یک چنین حکایات را ساختگی دانستند. قرار این روایت، عطار روز در دکان بود که درویش سوخته دل به در دکان آمد و از شیخ چیز خواست. شیخ بر وی بانگ زد که از اینجا زود دور برو. درویش با وی سخنان گفت و بالاخره گفت می روم. پس از آن کاسه چوبینش را زیر سر گذارد و در دم از این جهان رفت. عطار با مرگ درویش از خود بی خود شد، دکان و مسند بگذاشت و به مسلک درویشان در آمد و به حرف مولانا روح منصور حلاج در وی تابید. به هر حال عطار پس از آن اهل دل شد و پشت به دنیا کرد. از من بی خبر چی می طلبی؟ سوختم خوشگتر چی می طلبی؟ گرچه شهباز معرفت بودم، ریختم بال و پر چی می طلبی؟ در دو عالم ز هر چی بود و نبود، بگسستم دگر چی می طلبی؟ ماندم همچو گوی در ره تو، گم شدم پا و سر چی می طلبی؟ من آشفته را ز عشق رخت، هر دم آشفته تر چی می طلبی؟ گفته ای درد تو همی طلبم، درد از این بیشتر چی می طلبی؟ با دل پر ز درد تو شب و روز، شده ام نوحه‌گر چی می طلبی؟ بی خبر مانده ام ز مستی عشق، هست تا آخر خبر چی می طلبی؟ پرده برگیر و بیش از این آخر، پرده من مدر چی می طلبی؟ چند باشم نه دل نه جان بی تو، رانده ای در بدر چی می طلبی؟ بی تو عطار را روا نبود، خون گرفته جگر چی می طلبی؟ شیخ فریدالدین عطار در نظم و نثر و شعر و داستان‌های کنایی و تمثیلی منظوم قدرت عجیبی دارد. مثنوی منطق الطیر از بارزترین آثار اوست. این مثنوی قصه 30 دانه مرغ است که می‌خواهند به نزد 30 مرغ بروند. با هم به پرواز در می‌آیند و مشکلات زیادی را از سر می‌گذرانند. در آخر این 30 دانه مرغ متوجه می‌شوند که در واقع آن 30 مرغ خود همین 30 دانه مرغند. عطار با تجانس سیمرغ و سی دانه مرغ مراحل رسیدن به خدا و فلسفه وحدت و وجود را بیان می کند. حکایت شیخ سنان مفصل ترین حکایت منطق الطیر است. قصه مرشد مسلمان است که بر یک دختر مسیحی دل می بندد. ترسا دختر که عشق و بیقراری او را می نگرد، بر وی شراب می خوراند و او را خوکچران خود می سازد. کار به جای می کشد که شیخ سنان به خاطر دختر زنار به کمر می بندد و از مسلمانی و دین می گذرد. یاران و مریدانش که این حال را می بینند به گریه و دعا رو می کنند تا که خداوند دعایشان را می پذیرد و شیخ دوباره به هوش می آید. جالب این که این بار نوبت ترسا دختر است که باید مسلمان شود و چنان هم می شود، زیرا به حکم خدا نور در دل وی می تابد. شیخ فریدالدین عطار علاوه بر آثار چون الهی نامه، پن نامه، مصیبت نامه، اخوان الصفا، تذکرت الاولیا، دیوان قصاید و غزلیات ده ها اثر دیگر منظوم دارد و یکی از پرکارترین شاعران شناخته می شود. در اینجا غزل از دیوان عطار تقدیم می شود. بادن آخورده مست آمده ایم، عاشق و می پرست آمده ایم، ساقیا خیز و جام درده زود، که نه بهر نشست آمده ایم. خیز تا از خودی بیرون آییم، که به خود پای بست آمده ایم. چون شکست نبود جانان را، ما ز بهر شکست آمده ایم. در جهانی که مست هوشیار است، هوشیاران مست آمده ایم. هستی و نیستی ما بنماند، ما مگر نیست هست آمده ایم. ما چون این خار نیستیم الحق، که به عمر به دست آمده ایم. همچو عطار در محیط وجود، به عنایت به شست آمده ایم. عطار در تکوین و تحول شعر و عرفان خیلی تأثیر گذاشت. وی با نگاه وحدت الوجودی که داشت، مردم را به خداجویی، عشق، دوستی و بشر دوستی دعوت میکرد. از لحاظ فنون و زیبایی های کلامی و سخنوری نیز عطار از پیشگامان است. مولانا جلال الدین محمد بلخی کسی است که هیچگاه پنهان نکرده که از عطار متاثر بوده است. وی میگوید: هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. شیخ عطار در سال 627 هجری در فتنه مغلان به قتل رسید. مرگ او نیز شاید جالب باشد، زیرا کسانی از آن داستانهای ساختند. می گویند که مغل او را به اسارت گرفت و در بازار می گشتند تا با قیمت گران بفروشدش. خریدار اول که شیخ را دید گفت: با مقدار سکه طلا او را می خرد. شیخ به مغل گفت: مرا به این مرد نفروش، با خود بگردان، مردمان ثروتمندتر دیگر هم مرا می شناسند، شاید فایده کنی. مغل به طمع پول زیاد او را با خود در شهر می گشتاند. هر کس که شیخ را می دید با وس و توان خود می خواست او را از مغل بخرد و آزاد کند. اما شیخ پیوسته به مغل می گفت: قیمت من نه این است. بالاخره شخص فقیر شیخ را در آن حال دید، اشک در چشم گردانید و گفت که حاضر است شیخ را با تمام دارایی که دارد بخرد. مغل گفت: با چی؟ مرد گفت: دارایی من همین یک مقدار کاه یا پنبه است. شیخ عطار به مغل گفت: مرا به این مرد بفروش، که ارزش من همین است. مغل که شنید برافروخته شد و از خشم شیخ عطار را با شمشیر به قتل رساند. البته در درستی چنین حکایت ها و داستان ها حق داریم که شک کنیم، اما آنچه که مسلم است این است که عطار یکی از پایه ها و ستون های شعر فارسی دری و عرفان اسلامی است، چیزی که هیچ کس نمیتواند در آن شک کند. در آخر برنامه غزل دیگری از شیخ فریدالدین عطار تقدیم می شود. ساقیا گه جام ده گه جام خور، گر به معنی پخته می خام خور. زر بده بستان می تلخ آنگه، با بت شیرین سیمندام خور. گردن محکم نداری پس کی گفت، که زبونی سیلی ایام خور. ترک نام و ننگ و صلح و جنگ گیر، توبه بشکن می ستان و جام خور. با فلک تندی مکن عطاروار، باده بستان لیک با آرام خور.
جنابِ خواجہِ اجمیر کے پیرِ دات مندان است، جنابِ خواجہِ اجمیر کے پیرِ دات مندان است. نوازِ شان دائم بامرا اے غریبان است، جنابِ خواجہِ میر کے پیرے دار نندانا.
در بنابی جان با دست افتاد. غبار هاست تانش گر بنابی جان با دست افتاد. بسا تازیم بستانی عزیز من که ارزان است جناب خاطر اجمیر که پیر دردمندان است. نوازش های شان دائم با همراه غریبان است. جناب خاطر اجمیر که پیر دردمندان است. جناب خواجه اجمیر که پیر دردمندان است. نوازش های شان دائم با همراه غریبان است. جناب خواجه